اغراقی و بدون هیچ جانبداری، اینا فیلسوفن، آدمای بزرگی هم هستن. این چالش هایی که این عقلانیت مدرن برای مسائل الهیاتی پدید آورده، اینها راههایی رو در درون همین چالش ها
ایجاد کرده.
آره، و اتفاقا چشمه هایی گشوده شده، دهلیز، توی این دهلیز ها و این گرفتاری ها و این کشمکش ها و این تشکیک ها چشمه هایی گشوده شده، راه هایی باز شده. ما با الهیات اگزیستانسیالیستی باز شده، الهیات گفتگو، مارتین بوبر و دیگران الهیات گفتگو رو پیش کشیدن، یا پاننبرگ الهیات تاریخی رو پیش کشیده. یعنی اینجور نیست که این عقلانیت جدید دیگه همه این بحث‌های الهیاتی و به اصطلاح اندیشه‌های جماعت مؤمنان رو به سایه برده باشه.
درست.
اصلا این پیش‌فرض رو بنده نمیپذیرم.
تازه راهی رو باز کرده برای پرداختن به مباحث ایمنی جدید.
اتفاقا این افق‌های تازه اتفاقا محصول همین عقلانیت مدرن هست.
ممنونم آقای دکتر. 0912-2262. با سلام و تشکر از کارشناسان برنامه. آقای دکتر کاکایی، اگر جناب عالی عنایت بفرمایید ممنون میشم برای پاسخ به این سوال. در جهان مدرن جایگاه عبد و معبود تغییر کرده است. رابطه ایمانی در این جهان را چگونه باید باز تعریف کرد که مفاهیم هستی شناسانه خود را از دست ندهد؟ سوال خیلی خوبیه.
بحث این که رابطه عبد و معبود جابجا شده است، خب این ایهام داره
در جهان مدرن دیگه، در حقیقت
در جهان مدرن،
یعنی بله. بشریت همه چیز رو به پرستش خودش بله. دعوت میکنه،
یعنی مرکز عالم هست و خودش رو مثلا معبود میداند. اما اگر که ما بتونیم به این بشر بگیم که خود تو چیست، یعنی تو کیستی، و این خود رو بخوایم براش تعریف کنیم که اون پندار رو، یعنی نشون بدیم اون چیزی رو که تعریف کرده ای از خود، شما خود رو همواره در ارتباط با اضافات و دیگران تعریف کرده ای، یعنی ازش بخوایم که تو کیستی.
دقیقاً.
خب میگه که من فرض کنین دوست آقای دکتر ادبی هستم.
درسته.
خب این یه رابطه اضافی است دیگه، یعنی تو خودت رو در رابطه با دیگری هست. من پدر فلانی هستم، فرزند فلانی هستم، استاد فلانجا هستم، و یعنی خود رو این بشر مدرن با جریانات بیرونی همش تعریف میکند.
درسته.
و هیچگاه اون خود اصیل و واقعیش رو پیدا نمی کنن. اگر که بتونیم بهش بگیم که اون خود اصیل و واقعیت چی هست، خب اگر اون خود رو پیدا کنی، غیر از خدا هیچ نیست، یعنی که در درون خودت اون ذات خودت رو بخوای پیدا بکنی، خب اونجا دیگه عبد و معبودی که گفته شد در این قضیه که جاشون عوض شده، نه، ما به اصطلاح خود پنداری رو کنار میذاریم که این میشه به اصطلاح عبد، به اون خود حقیقی میرسیم که معبود است. نکته بسیار مهمی که همه عرفای ما دارن، مولانا دارد، ابن عربی دارد، این که ما چرا از تنهایی وحشت داریم.
درسته.
خب یعنی که وحشت یعنی گریزانیم، نه که حالا میترسیم.
بله.
یعنی که اگر که این انسان مدرن آیا بدون کامپیوتر، بدون نمیدونم گوشی تلفن، بدون همنشینی با تلویزیون، روزنامه،
میتونه روزش ادامه بده و زندگیش ادامه
بده؟ میتونه زندگی بکنه؟ نه. اگر که یه جا راهاش بکنی، یک وحشت بسیار عمیق، یعنی فرار میکنه از خودش، چون خودش رو پیدا نکرده. ابن عربی این رو میگه، علتی که ما از تنهایی میترسیم چون اون خود واقعی رو پیدا نکردیم. لذا اگر ما به انسان مدرن بتونیم که این اضافات رو از توحید و اسقاط الاضافات، این اضافاتی که بزنیم که به هسته مرکزی درونی خودش او رو ما رجوع بدیم و به فطرت خودش، اونجا قطعا خدا رو پیدا میکنه و این بحث عبد و معبود حل میشه.
ممنونم. بله. آقای دکتر میری، 0919-71-76، با توجه به اینکه با ظهور منجی عالم بشریت ابواب جدیدی از علم گشوده خواهد شد، پس دین با مدرنیته همراه خواهد بود. بعضی از جوامع هنوز با سنتگرایی پیش می روند یا برخی از افراد با افکارهای زمانهای گذشته زندگی می کنند. چگونه فرد می تواند خود را در مسیری قرار داده دهد تا از سنتگرایی فاصله بگیرد و آمادگی پذیرش برای زمان ظهور و تطابق دین و مدرنیته را راحت تر بپذیرد؟
سوال پرسش به نظرم پرسش خوبیه. آقای مرحوم شهید مطهری یه بحثی داره تو علالی گرایش به مادیگری در مورد تاریخ مدرن اروپا صحبت میکنه و بعد میگه که تغییر و تحولاتی که در اروپا اتفاق افتاد و منجر به، حالا به زبان امروز، ظهور مدرنیته یا عصر روشنگری شد، میگه اتفاقا این با فطرت بشر همخوانی داشت. حالا اون با خوانشی که از مسیحیت میشه گفت کاتولیک در جهان اروپایی داشت، میگه اساسا اون مسیحیت با اون خوانش کاتولیکی فطرت با فطرت بشر سازگاری نداشت و یقینا اگر انسان میخواست به فطرت خودش بازگرده این اتفاق باید میافتاد. و اتفاق
چه تعبیر خوبی.
و این تحولات رو و علل گرایش به مادیگری رو در اروپا و جهان مدرن رو اتفاقا به اون تضادی که کلیسا، نه دین، میگه کلیسا ایجاد کرده بود با فطرت بشری. حالا این پرسشی که دوست عزیزمون پرسیده که
در زمان ظهور در ساختار مدرنیته چگونه
مدرنیته با دین همراهی داره، به یه معنا میشه گفت که روح انسان جدید به دنبال اینه که به گزینش و انتخاب خودش به اون، حالا دین برسه، به ایمان برسه، به معنویت برسه. البته اینو ما نفی نمی کنیم که خب بالاخره ماتریالیزم جدید وجود داره، نظام سرمایه‌داری جدید وجود داره، شیوارگی انسان وجود داره، این بحثا سر جای خودش. ولی این که اساساً اون حرکتی که در لایه‌های بنیادین اصل روشنگری بود، اون به این معنا بود که انسان رو از انقیاد کلیسا خارج بکنه، انسان رو از انقیاد تفسیرهای دیگری خارج بکنه. و به زبان اقبال لاهوری میگه که اتفاقا آن چیزی که میشه گفت مایه یا میشه گفت معجزه دین اسلام بود یا معجزه قرآن بود، نوعی دموکراسی معنوی بود. یعنی چی؟ یعنی در مسیحیت کاتولیک وقتی انسان میخواست با خدا ارتباط برقرار کنه نیاز به یه واسط داشت.
دقیقا.
ولی اسلام اتفاقا میگه آقا شما بگو بسم الله با خدا صحبت کن. میگه اتفاقا به یه معنای پروتستانتیزم به یه نوعی الهام گرفته از نوعی از خوانش اسلام هم هست.
درست.
که انسان رو بهش امکان میده که مستقیم بتواند با خداوند ارتباط برقرار بکنه. یا
بله، بیش صدایی هم البته وسط برنامه دارم، من نمیدونم الان یه چیزی داره پخش میشه.
بله.
نمیدونم میشنوید شما یا نه. بله، میفرمایید آقای دکتر. بله.
خلاصه بحثم این که به یه اعتبار بحثی که یا پرسشی که مخاطب عزیز کرده، این به نظر من به یه اعتبار میتونه درست باشه.
بله، ممنونم از عنایتتون. که در حقیقت اون فضا در دوران ظهور حضرت در حقیقت نوعی بازیابی مطلوب رو با خودش پیدا میکنه. سوال دیگری رو آقای دکتر گذشته جناب عالی عنایت بفرمایید. 0912-035، این رو با توجه به اینکه ذات تفکر عقلگرایی مدرن است. اینو پرسیدم ازتون یا نه؟ اینو پرسیدم. بله 0912 72 76. آیا موضوع ایمان به معنای باور به غیب جز در قالب دین برای انسان قابل عرضه است؟
عرضم به حضورتون که ببینید اون چه که بنیاد این جریان زندگی ایمانی هست، ارتباط آدمی هست با خداوند و این خیلی اصیلتر و برهنه‌تر از دین‌های نهادینه شده است.
بله.
در واقع ادیان که صورت نهادینه شده اجتماعی این ارتباط با خدا هستند، با خداست. یعنی اصل ماجرا ارتباط انسان با اون حقیقت مطلق یا خداست. این ارتباط در واقع وقتی میاد توی زندگی جمعی میشه جماعت مؤمنان و در واقع اینجاست که ادیان شکل گرفتن. این ادیان بر اساس این ارتباط شکل گرفتن. ولی
یعنی با این یعنی که بدون موضوع، بدون پرداختن به دین، آیا ما میتونیم در قالب ایمان حرکت بکنیم؟
بله میتونیم، چرا نمیتونیم؟ میتونیم. اما مسئله این استش که زندگی ایمانی زندگی فردی نیست.
ناگزیر یعنی به سمت
زندگی با جماعت مؤمنان است. عنایت فرمودید.
درسته.
فقط یه اشکال اینجا پیش میاد، یعنی یه آسیب پیش میاد که این چون میاد توی آیین ها، میاد توی ادیان رسمی یا میاد توی تشکیلات رسمی دین، اگر خود این تشکیلات رسمی یک خانش
خاصی از ایمان رو بده،
متسلب و جزمی و چه میدونم
سختگیرانه
و متعصبانه از ایمان داشته باشن، در واقع اون حقیقت مطلق رو باز مقید میکنن.
درسته.
که اینجا بهترین توصیه و بهترین راهبرد این استش که اتفاقا از همین عقلانیت ما استفاده بکنیم، جماعت مؤمنان استفاده بکنن، ادیان رسمی، مراجع استفاده بکنن و نقد بکنن و تازه بکنن این وضعیت ایمانی رو. یعنی ما نمونیم توی فرض کن اون خانشی که اون تفسیرهایی که 500 سال پیش، 1000 سال پیش از این وضعیت ایمانی داشتن. ما باید چاره ای نداریم اگر بخوایم اینو تر و تازه و حفظش بکنیم، چاره ای نداریم که معاصرت ایجاد بکنیم. یعنی برای انسان یک دیالوگی با مسائل امروز و با انسان امروز
مطرح
با مکاتب امروز داشته باشیم. بله اونجاها گیر بکنیم بله کار
متفاوت خواهد شد. ممنون.
سوال خوبی
دقیقی بود. بله سوال مخاطبین، الحمدلله مخاطبین فرهیخته هستند و همراهی میکنن. بابا
سوالی سخت می بود.
آقای دکتر کاکای جنوالی عنایت بفرمایید. 0917 36 40. با سلام و تشکر از برنامه. چرا قاطبه افراد با ایمان در زندگی امروزی اعتقادی خود به سلاح علم باور چندانی ندارند، یا اعتقاد دارند که ایمان حلال تمامی مشکلات است؟ چرا علم در نظر افراد با ایمان تا این حد کمرنگ است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم.
صدای من رو میشنوید آقای دکتر؟
بله بله، شما صدای منو داری؟ الو؟
بله. بله بله صدای من رو میشنوید؟
من صدای شما رو میشنوم. شما صدای بنده رو دارید؟
الان بله بفهمید.
بله عرض کنم که یک بحثی طلبه ها دارند، میگن ثبت العرش ثم انقش.
بله،
اول سقف رو بزن بعد روش نقاشی کن.
دقیقا.
اما این موضوع که مؤمنین با علم میونه ندارند و به اصطلاح علم رو بر نمیتابند،
یا میگن ایمان حلال تمامی مشکلات،
یا ایمان حلال تمام مشکلات است. خب ما اونهایی که جاهل هستند، بله، خب فرض کن مثل داعش مثلا، گرچه هم اونها هم از کلاشینکوف استفاده میکنن، از نمیتونم بام استفاده میکنن، مسائل هم رو دنبال میکنن، اما ما بزرگانی که داریم که مثل فرض کنید تمام علمایی که ما میشناسیم تماما علم رو به عنوان یک جریان تکوینی که خدا قرار داده است، یعنی این که مگر ما در علم چه میکنیم؟ یک حالا چون احتمالا از جوانها باشند که سوال کردند، یک کتاب خوب جوانی های من و خب البته نمیدونم آقای دکتر گذشته اون موقع جوان بودن یا نه،
شما همین الان هم آقای دکتر جوانی، نه شما جوانی هم آقای دکتر
گذشته.
عرض کنم که یک کتابی بود اثبات خدا از دیدگاه 40 دانشمند، یک قسمتی که از این که آقای مرحوم دکتر احمد آرام ترجمه کرده بودن، یک قسمت یکی از این دانشمندان میگفت که هر چه که کشف میشود در عالم، هر علمی سه چیز رو داره میگه. یکی این که خدا واضع من است، اون قانون. دو، بشر کاشف من است. سه، ذهن این بشر مطابق ذهن خدا آفریده شده.
درسته.
یک انسان متعلق داره اینو میگه، یعنی ما حوزه علم هم دقیقا حوزه الهیاتی است. هر چه که در علم کشف میشود، علما دارند به اصطلاح اون تکوین خدا رو کشف میکنند، علمای علوم تجربی.
درسته.
چنانکه علمای علوم دینی هم تدوین خدا رو کشفش میکنند. لذا ما قطعا این بحث علم و دین و تعارض علم و دین به هیچ وجه بین علمای ما به عنوان تعارض شناخته نشده و همه مثلا حضرت آیت الله جوادی آملی سخنشون اینه که تمام علوم دینی هست، یعنی اگر که هر علمی از پزشکی بگیر، از ریاضی بگیر، چون داره اون به اصطلاح تکوین خدا رو کشف میکند،
خودش این علمه.
بله، ما سر به اصطلاح تعارض نداریم در مسئله خدا، همه به یک مبدع واحدی برمیگردن.
ممنونم آقای دکتر. چند سال دیگه هم باقی مانده بود که دیگه حالا فرصت برنامه ما رو به پایان است. انشالله حالا بتونیم هفته آینده هم همین موضوع رو پی بگیریم، چون به نظرم هم اساتید نکاتی رو مطرح نکردند که باید بیشتر بهش بپردازیم و هم خب بخش از سوالاتمون
باقی مونده. در مورد همین سوال بگیریم، من فکر میکنم این سوال، حالا بحثی که آقای دکتر کاکایی کردن بحث خوبی است، ولی فکر میکنم این سوال یه اشارتی به وضع تمدنی ما داره، یعنی چرا علم در تمدن اسلامی انحطاط پیدا کرده و خود این، حالا نه اینکه تعارض علم و دین به معنایی که در جهان مسیحی،
بله این هم خیلی بحث مهمی است،
چرا علم در جهان اسلام به وضعیت حزیز رسید؟ یعنی الان مثلا میگم در جهان اسلام، مثلا در فیزیک معاصر، در شیمی، در نمیدونم ریاضیات، ما مسلمون های کسانی که از جهان اسلام باشن حرفی ندارن. چرا یه همچین این برمیگرده به اون سیر قهقرایی که در تمدن اسلامی اتفاق افتاد.
ممنونم آقای دکتر میری.
اسلام نیست آقای دکتر میری، ما خب جایزه های نوبل داریم که عبدالسلام مسلمان است که در فیزیک جایزه نوبل میگیرد. همین الان ما شیمیدانان و فیزیکدانان بزرگی داریم که مسلمانن، اون ربطی به جریان دین پیدا نمیکنن. ربط یعنی مسئله دین نیست. جهان سوم مثلا به علت خیلی از مسائل ممکنه تو هر بعضی از مسائل علوم عقب افتادگی داشته باشد که اون رو نمیتونیم مرتبط با دینش کنیم.
بله، این دینیست که در حقیقت این عقب افتادگیه که در حقیقت به شرایط گوناگون جوامع شاید برگرده. درست آقای دکتر کاکایی؟ یعنی شما هم عقیده بله. با دکتر میری در این زمینه نیستید؟
بله بله همینجوره. بله
درسته. ممنونم از حضور اساتید. بریم اتاق فرمان، دقایق کوتاه پایانی برنامه رو در خدمتون هستیم. سر طرح معما دارد، عقل بیهوده سر طرح معما دارد، بازی عشق مگر شاید و اما دارد، با نسیم سحری دشت پر از لاله شکفت، سر سربسته چرا این همه رسوا دارد، در خیال آمدی و آینه قلب شکست، در خیال آمدی و آینه قلب شکست، آینه تازه از امروز تماشا دارد، بس که دلتنگم اگر گریه کنم میگویند قطره ای قصد نشان دادن دریا دارد، عشق رازی است که تنها به خدا باید گفت، عشق رازی است که تنها به خدا باید گفت، چه سخنها که خدا با من تنها دارد. آقای دکتر کاکایی، جناب دکتر میری و آقای دکتر گذشته، قدردانی میکنم از حضور شما سه استاد عزیز. امیدوارم که بتوانیم این برنامه رو با همین موضوع و در سپهر وسیع‌تری هفته آینده ادامه بدیم. در محضر شما عزیزان، از همراهی اندیشمندان فرهیخته و شنوندگان عزیزی که سوالات بسیار خوبی رو برای ما فرستادند هم تشکر میکنم. امید به کارکرد وسیع و وسیق و درک حلاوت و شیرینی ایمان در دنیای مدرن. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو به صورت زنده باشید. آنچه تقدیم به شما شد برنامه صوفیا، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسان، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. پرورش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو دارم. در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو، میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد با محوریت حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم پیشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از آیاتی که درباره حق الناس، آیه اول سوره مطففینه که خداوند متعال می‌فرماید ویل للمطففین، وای بر کم فروشان.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
وای بر کم فروشان که اونها کسانی هستند که به روز قیامت و روز جزا و پاداش اعتقاد ندارند. یکی از موارد کم فروشی اونجاست که ما در مقابل اجرت و مزد و حقوقی که میگیریم کوتاهی میکنیم و کمتر از مقدار لازم و مورد قرارداد کار کنیم. یک استاد، یک مدرس، یک معلم وقتی به اندازه کافی مطالعه نکنه، هم نسبت به آن مؤسسه و سازمان و ارگان مربوطه مدیونه و هم نسبت به شاگردان و دانش آموزان و هنرجویاش. یک پزشک اون وقت که در بررسی و معاینه بیمار دقت لازم رو نکنه و تشخیص اشتباه بده یا داروی اشتباه تجویز کنه، هم کوتاهی و کم فروش کرده و هم به خاطر آسیب به جسم و بدن بیمار مدیونه. یک تعمیرکار و متخصص وقتی تلاش و دقت کافی انجام نده و اون وسیله رو به طور ناقص تعمیر کنه ولی مزد و اجرتش رو کامل بگیره، او هم مدیونه و حق الناس به گردنش میاد. یک شخص راننده وقتی در رساندن مسافرش کوتاهی میکنه و صرفا به خاطر راحتی خودش مقداری از اون مسیر رو برخلاف قرار قبلی بر عهده مسافر میذاره یا گاهی مسافر رو اون طرف خیابون پیاده میکنه، اینم حق الناس به گردنش میاد و مدیونه. و کمکاری کردن و فرار کردن از وظایف کاری در بین بعضی از کارمندا و کارگران از مصادیق و موارد کمفروشیه و حق الناسه و این مال حرام رو وارد زندگی افراد میکنه. چنین رفتارهایی که مصداق حق و ناس و ظلمه باعث میشه که خدا از ما رو برگردونه. از خدا میخواییم که به برکت ماه رحمت و مغفرت ما رو از ظلم و کوتاهی در حق هم نوعانمون حفظ بفرماید.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم را